شما با دوستتون داری صحبت میکنید، دوستتون در یک داوری و قضاوت اخلاقی شما میگه آقا این کارت کار بدی بود. شما میتونید سوال کنید به چه دلیلی کار من بده؟ اصلا خود بد و خوب یعنی چی؟ اصلا خود بد و خوب یعنی چی؟ از این بالاتر و دقیقتر ممکنه توی همچین بحثی شما از طرف بپرسید آقا شما معیار خوب و بد چیه که با چه ملاک و معیار و شاخص و پارامتری داری قضاوت میکنی که این دفتر من رو مثلا میگه کار اخلاقی بود، کار خوبی بود، او کار کار بدی بود. یکی از بحثایی که در فلسفه اخلاق، یکی از رشته ها، یکی از گرایش های بحث های فلسفه اخلاق، بحث های اخلاق هنجاری، اخلاق هنجاری در واقع آیه استاد تحویل داری اگر جلوتر بره ما این کلمه رو از روی اسلاید ببینیم. بله، The normative ethics، اخلاق هنجاری. اخلاق هنجاری یک شعبه پرطرفدار و پرتحقیقه که در این مجموعه از مباحث از دانش فلسفی اخلاق معمولا متن و محقق در بیان خوب و بدها و درستی و نادرستیه موارد و مصادیق و کیس های رفتاری اخلاقی آدم ها اظهار نظر میکنه و توصیف میکنه. مثلا عرض میکنم به صورت یک مثال کاملا کاربردی، میگه در حوزه تجارت آدم وقتی میخواد تو حوزه تجارت عمل بکنه، در تجارت این اصول، این بایدها و این نبایدهاست. اخلاق هنجاری در حوزه تجارت هدف عمده و مأموریت اساسیش معرفی بایدها و نبایدهای حوزه تجارت. در حوزه سینما عرض کنم هنرپیشگی و هنرمندی، عرض میکنم سینما میگن هنر هفتمه، در این حوزه میگه در سینما و هنرپیشگی عرض میکنم خدمتتون که این بایدها و این نبایدها از نظر اخلاق وجود داره. در مهندسی، در پزشکی، الان من اخلاق هنجاری رو از نوع اخلاق حرفه‌ای دارم به تعبیری ترجمه میکنم، چون اخلاق حرفه‌ای یکی از نمونه ها و زیر مجموعه های خیلی برجسته مباحث اخلاق هنجاریه که شما مثلا در حوزه تجارت، در حوزه سیاست و قدرت میگه آقا این بایدها، این نبایدهاست، این بایسته ها برای یک سیاست مدار، برای انسان سیاست ورز، این باید، این نباید. منتها یک گام بالاتری هم در اخلاق هنجاری بحث میشه. اخلاق هنجاری ضمن استدلال بر باید و نباید بودن موارد و مصادیق و کیس‌های مختلف از موارد از هنجارهای اخلاقی در گروه ها و رشته ها و صنوف مختلفه، یه بحث جدیدتری رو که دنبال میکنن در مباحث اخلاق هنجاری که من در صفحه بعدی آوردم، اگر آیچی زحمت بکشن صفحه بعدی رو بدن، بعد دوباره برگردیم به همین صفحه قبلی. ببینید تذکر، این کار جدیتر اخلاق هنجاری و مباحث اخلاق هنجاری، تعیین معیار و ملاک خوب و بد، اصلی ترین مأموریت اخلاق هنجاریه. یعنی هر نظام اخلاقی، فارغ از اینی که یک نظام اخلاقی دینیه، یک نظام اخلاقی سکولاره، حالا پیش آمد داریم صحبت میکنیم آقایان محترمی که صدای بنده رو دارید، این کلمه سکولار که خیلی اوقات در گفتگوها و حرفای ما خیلی تکرار میشه و صحبت میشه، فکر میکنید یک انسان سکولار، یک نظام سیاسی سکولار معناش اینه که آدمهایی که در اون نظام اخلاقی هستن، در اون نظام سیاسی هستن، در اون نظام فناوری و عرض میکنم علمی هستن، یه آدم های ضرورتاً بیدینی هستن، لاعدیانی هن؟ یعنی وقتی میگن آقا این آدم یه آدم سکولاریه، این آدم سکولار ضرورتاً باید یه آدم غیر مذهبی و ضد مذهبی باشه به نظرتون؟ اینجور چیزیه؟ آقای سید محمد آل اطهار که فرمودید خیر در پاسخ به سؤال من، معنای انسان سکولار، نظام سیاسی سکولار یعنی چی؟ یا حتی نظام اخلاقی سکولار. نظام اخلاقی سکولار یعنی چی چی؟ بله آقای خوشبین که به همه قضايا با خوشبینی و حسن ظن نگاه میکنه خواهد جواب ما بده. آقا میکروفون براتون باز کردم. آقای
سلام استاد،
السلام،
خیر از بابا
السلام
بهتون.
علیکم، حال شما چطوره؟ متشکرم.
استاد
نظام
نظام
سکولار
آلاسی
یعنی چی چی؟
البته
بله
خیلی تفکر سیاسی نداریم، خیلی در جریان نیستم، اما کلیتش اینه که اون به اصطلاح معتقدن که اون قوانینشون باید قوانینی باشه که مثلا غیر مذهبی باشه، یعنی بر اساس، حالا دیدگاه خودشون اینه که بر اساس عقل و حقوق مثلا بین المللی باشه، خب
درست
انتزاعی
درست
باشه، یعنی
بله
کاری به
بله کاملا
مذهب نداره.
کاملا
نظام
بله
سکولار این افراد یه جوری میشه گفت بی‌طرفن نسبت به دین. شما میتونید تو نظام سکولار مثلا آدم دینی باشی، آدم مذهبی باشی یا نباشی، تو قانون
بله
رسمیشون نیست که مثلا تو مدارسشون مثلا دین تدریس بشه، شما میتونید
بله
آدم
بله
دینداری باشی یا نباشی، یعنی کاری باهات ندارن.
بله بله این درسته که میتونه دیندار باشه، بله درست میفرمایید، ولی به یه تعبیر اون چیزی که جانمایه روی کرده سکولاریستی هست اینه که طرف در نظام اقتصادی، در نظام تعلیم تربیت، در نظام حکومترانی و حکمرانی و سیاست ورزیش، حتی در نظام اخلاقی که پیشنهاد میکنه، برای معارف دینی، برای احکام دینی، برای نظریات دینی و مذهبی حق قائل نیست. یعنی حق قائل نیست، یعنی یه گونه ای مانع میشه. یه انسان سکولار میگه دین حق دخالت در نظام اخلاقی ندارد، دین حق دخالت در نظام سیاسی و اجتماعی ندارد، دین حق دخالت در نظام تعلیم و تربیت ندارد. و وقتی که یه اتفاقی در نظام تربیت فرانسه میفته که یه دختر بچه بالغ یک خانومی با روسری میره تو محیط، میگه این کار خلاف اون نگاه سکولاریستی ماست، ما قرار این که در نظام تربیتمون جلوه های دین و اعتقادات دینی و مذهبی آدم ها ظهور و بروز نداشته باشن. به قول آقای خوشبین یک نوعی بیطرف نظام سکولار، هم یک نوعی بیطرفه، هم یه مختصری گارد میگیره. یعنی وقتی که جلوه میکنه عقاید دینی، احکام دینی، معارف دینی در نظام اقتصادیش گلایه میکنه، میگه ما قرارمون این نبود که دخالت بدید. تو نظام سیاسی وقتی میگه طرف از نظر سیاست ورزی و حکمرانی به روی کرده عرض میکنم سکولاریستی باور داره، برای دین و معارف دینی و احکام دینی تجویزهای دینی رو اجازه ورود تو نظام حکمرانی قائل نیست، و اگر جمعیتی بخوان بیان این مطالب رو دخالت بدن طرف گارد میگیره، میگه ما قرارمون این نبود که دخالت کنیم. دقت میکنید؟ به نظرم مطلب روشن. آقای خوشبینم به درستی و کامل بودن مطلب توضیح دادن. آقای تحویلداری زحمت بگی برگی به صفحه قبلتر. بله فقط یه صفحه قبلتر، بله یعنی همین صفحه که الان آوردی. بنابراین اخلاق هنجاری با این تعریف کلی که ازش کردیم، که در موضع و مأموریت معرفی مجموعی از هنجارهای اخلاقی، یعنی باید و نبایدهای اخلاقی به تناسب فضایی که با مخاطب مواجه است، یه وقت در عرصه سینما و هنر صحبت میکنه، اونجا از بایدها و نبایدها و استدلال بر باید و نباید بودن ها صحبت میکنه. اما مأموریت بالاتر اخلاق هنجاری تعیین معیار خوب و بده. این مطلب فوق العاده مهمیه، یعنی میزان اعتبار، عقلانیت و منطقی بودن و قابل قبول بودن. یعنی اگر بخوای یه نوعی اعتبار سنجی بکنیم از جامعیت یک نظام اخلاقی، کاملا بستگی داره که اون نظام اخلاقی در پاسخ به سؤال ملاک خوب و بد چیست کدام پاسخ جامعتر و کاملتر ارائه میکنن. اون پاسخی که یک نظام اخلاقی به سؤال معیار خوب و بد در نظام اخلاقی شما چیست، اون پاسخی که مطرح میکنه اصطلاح فنی بهش میگن نظریه اخلاقی. بنابراین اگر در یه جایی، یک محیط گزینشی، یک امتحان تشریعی که در آینده در پیش رو داریم، کسی زبونم لال زبونم لال پرسید از شما که منظور از نظریه اخلاقی به عنوان یک اصطلاح چیست، باید پاسخ بدید، باید پاسخ بدید، پاسخی که نظام اخلاقی در مقابل سؤال معیار درستی و نادرستی چیست. اون پاسخی که در مقابل سؤال معیار خوب و بد، معیار درستی و نادرستی، معیار شایستگی و ناشایستگی در نظام اخلاقی شما مطرح میشه، او پاسخی که مطرح میکنید اون میشه نظریه اخلاقی. بنابراین یکی از مأموریت‌های عمده مباحث فلسفه اخلاق در اخلاق هنجاری تعیین معیار خوب و بده که بعد بر اساس این نظریه اخلاقی در واقع نظام یک نظام اخلاقی شکل میگیره. بر این اساس گفتگو از نظریه‌های اخلاقی یکی از بحث‌های فوق‌العاده مهمه. یعنی یه نظام اخلاقی آیا نظام قابل قبولی هست یا نیست؟ زیستن در یک نظام اخلاقی با چه ملاکی اعتبار پیدا میکنه و اهمیت پیدا میکنه و قابل قبول میشه؟ به قول ترکا گفت قابل قبول نبود، این غیر قابل قبول بود، قبول نپذیرفتیم. ها وقتی قابل قبول میشه وقتیه که پاسخ جامعتر به معیار درستی و نادرستی مطرح میکنه و ارائه میکنه. ما اینجا تقریبا بله آی کفاش باشیم دستش بلنده احتمالاً برای اظهار نظر، نمیدونم نکته خاصشون چی. های کفاش باشی در خدمتون هستم. فرمایشی داشته های کفاش باشی؟
باشه من بیرون افتادم و سلام قبلش هم باز بود، دسترسی داده بودیم، دوباره اومدم درخواست دادم.
درود بر شما. الان مطلبی دارید صحبت بفرمایید؟
نه الان نظر خاصی ندارم.
بسیار All God's right. چخ ممنونا. الله عزیز خیلی. خب عرض کنم خدمتون بر این اساسی که دارم توضیحاتی که خدمتون تقدیم میکنم، بنابراین بررسی و تحلیل نظریه‌های اخلاقی در مباحث اخلاق و نظامات اخلاقی فارغ از همه گوناگونی که داریم، ما از اخلاق کنفوسیوسی داریم تا اخلاق ارسطویی داریم تا اخلاق بودایی داریم تا اخلاق اسلامی داریم تا اخلاق زرتشتی داریم تا اخلاق مسیحی داریم تا اخلاق یهودی و عنوانه بسیار مکرر که میشه گفت در نظامات مختلف اخلاقی قرار میگیرن، اون چی که تو این نظامات اخلاقی خیلی اهمیت داره و یک ملاکی برای اعتبار بخشی به اهمیت و نظام اخلاقی است، تحلیل اون نظریه اخلاقی و نظام اخلاقی هست. نه اینکه حالا فقط در این دو یا سه عنوان، ما حالا خودمون هم چهار تا عنوان رو مرور میکنیم در نظریه اخلاقی، تقریبا شایع ترینش و با سابقه ترینش اینوست که داریم گفتگو میکنیم. خب یک نظام ارشد، یک نظریه اخلاقی که در پاسخ به سوال معیار خوب و بد در اخلاق چیست به طور عقلانی و منطقی گفتگو کرده، نظریه غایت گرایی یا نتیجه گرایی یا اصطلاح امروزیش که حالا بعد برمیگردیم با هم گفتگو میکنیم. یک نظریه، نظریه وظیفه گراییه. وظیفه گرایی تو تک تک توضیح میدیم. یک نظریه دارای طرفدار فضیلت گراییه. و نظریه چهارمی رو هم ما نیوردیم اینجا ولی اصطلاحاً هست تحت عنوان موقعیت گرایی. من اصطلاح لاتینش رو داشتم یادم رفته، از کنم یه نوعی پوزیشن تراکت هست، یه جوری خلاصه من کلمه فکت میگم فکتیکال گای اوقات، پوزیشن، یه نوعی پوزیشن گرایی، نوعی موقعیت گراییه. این عنوان چهارم که میگن نظریه موقعیت گرایی، جانمایی دقیقش اینه که گفته میشه شما در ملاک، در خوب و بد، در اخلاقی و غیر اخلاقی بودن رفتارها و قضایاهای مختلف اخلاقی به یک معیار مطلق ثابت قطعی بر نمیگرده که شما به یک گزینه اشاره کنید، به یک ملاک خاصی دست بگذارید. کاملا داوری کردن ما در حوزه درستی و نادرستی اخلاق و اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن آدم ها در رفتارهاشون کاملا بستگی داره به اون عوامل مداخلگر در تصمیمی که فرد میگیره، شرایطی که یه جوری حاکم بر اوضاع و احوال اون کردار، اون تصمیم، اون حرف اون موضع گیری برای فرد اتفاق میفته. یه مثال من بزنم یه کوچولو ذهنتون نزدیک بشه، چون در عوامل مداخله گر در بحث تحقیقات میگن که متغیرهای مستقل و متغیرهای غیر مستقل و در واقع تابع گفتگو میکنن. مثلا شاید کاربردی دم دستیش اینه، میگه شما ببینید شما از یک دوست عزیز و محترمتون یک کتابی رفرنسی رو، یک کتاب خوبی رو برای مطالعه یک هفته آریه میگیرید. به طور کلی و متعارف اینه که اخلاق حکم میکنه بعد از یک هفته که از این قرار آریه گذشت چیکار کنید؟ این امانت رو به صاحبش برگردونید. اما در همین یک هفته مهلت آریه بودن این کتاب در خدمت شما، شما با تورقی که به این کتاب و مطالعه که در کتاب میکنید براتون ثابت میشه که این کتاب یکی از آثار سرقت شده فرهنگی کشورتون هست. مثلا کتاب کتاب خطیه با نشانه ها و علامت های مختلف و آدرس های مختلف که توی کتاب شما پیدا میکنید، براتون قطع حاصل میشه که این کتاب جزء آثار ارشد فرهنگی و موزعی و باستانی شماست. این کتاب قطعا به سرقت رفته که الان به دست دوست شما رسیده و نهایتا شما داری از این کتاب آریه استفاده میکنید. خب الان این آقای محترم در این موقعیتی که قرار داره، آیا به قاعده قرار قبلی اخلاقی که امانت گرفته بود سر بازه زمانی یک هفته کتاب رو برگردانه، یا این کتاب رو برداره با تمام صداقت و علاقمندی و احترامی که برای دوستش قائل است ببره به یکی از موزه های مهم شهر، یک کتابخانه بسیار مهم شهر، یا به وزارت اطلاعات که جامعه و محیط امنیتی و اطلاعاتی که آقا این کتاب کتاب از اون نسخه خطیه و من مطمئنم که کتاب کتاب سرقتیه و این کتاب تحویل اونا بده، این آدم کار اخلاقیش الان کدومشه؟ کار اخلاقیش اینجا کدوم کار اخلاقیه؟ موقعیتی که بر فرد برای تصمیم گیری و اقدامش حاکم میشه و برآورد این مجموعه عواملی که به عنوان یک طیف مؤثر هستن، وقتی که محاسبه میکنید اون موقعیت که عمل مطابق شرایط موقعیت اگر برای طرف انجام گرفته است میشه گفت کارش کار اخلاقیه، اگر برخلاف موقعیت به شرایط پیش آمده تصمیم گرفته میشه گفت کارش غیر اخلاقیه. نمیدونم تا چقدر این بحث مفید میتونه باشه و البته شاید اندکی شما روی عرایض الان من رو موضوع موقعیت گرایی توجه کنید، شاید خیلی از ماها همینجوری فکر میکنیم. چرا ما خیلی همون معیار درستی یا نادرستی رو خیلی اوقات به موقعیت، به شرایط اون فاعل، اون عامل، اون کسی که تو اون موقعیت داره تصمیم میگیره، رفتاری رو انجام میده، واگذار میکنیم؟ برای اینی که خیلی اوقات میگیم آقا طرف شما از پیش خودت نشستی رفتار طرف رو داری قضاوت میکنی، یه لحظه ای خودت رو جای طرف بگذار. شما این تعبیر رو به کار نمیبرید تو گفتگوها؟ خودتون رو در یک موقعیتی قرار بده، در موقعیت اولا سعی کن بی‌انصاف نباشی، خودت رو در موقعیت طرف قرار بده، ببین اگر شما بودی در جای او چه کار میکردی که حالا نشستی اینجور یک تنه به قاضی میری و به تمام شرایط و موقعیت و عواملی که تو اون شرایط و موقعیت داره دخالت میکنه چشمتو بستی، چشمتو میگه بستی و دهنت وا کردی و همه جوری خلاصه یک تنه به قاضی میدی و قضاوت میکنی. البته این دیدگاه در کل میگن موقعیت که تعیین میکنه درستی و نادرستی، اخلاقی بودن و غیر اخلاقی بودن آدم ها. جالبه در پرانتز اگر بخوام بین الحلالین یک نکته رو تذکر بدیم، همون جوری که شما در احکام شرعی هم وقتی که گفتگو میکنیم میگیم ما احکام اولیه داریم، احکام ثانویه داریم، معیار بر متشرع بودن و متشرعان عمل کردن اینه که آدم با یک مسئله عرض میکنم حکم یا حکمی از احکام اولیه مواجه باشه یا مواجه شده باشد با یه امر ثانویه. وقت یه سوال یک نمره ای ممکنه دوستان عزیز من بگن چه فرقی بین احکام اولیه و احکام ثانویه وجود داره؟ بله، آقای پور قیومی عزیز، چه فرقی، ما الفرق بین الاحکام الاولیه و الاحکام الثانویه فی الاسلام فی الشرعیات؟ بله،
سلام استاد، صدای منو داری؟
سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. دی ویلکام، دی ویلکام. بله
تشکر استاد. این احکام اولیه منظور چیزایی است که در واقع اولی به صورت پایه و اساس و بنیادین تر بودن، حالا احکام
خوب،
ثانویه اومدن راجع به اون چیزای بنیادی، چیزای مثلا استثناء تر، یه چیزای جزئی تر و اینا از اون احکام اولیه جدا شدن، یه طورایی مثل همون اصول
خوبه،
دین و
این
قرآن.
صحبت ها خوبه، ولی جواب سوال من نیست. یک ثانیاً یک نمره هم نمیگیره. بله، ولی خب توضیح خوبیه، یعنی شما
استاد
در واقع ترجمه تحت لفظی میکنید، میگی احکام اولیه اون احکامی یعنی که در اولیت کار هستن، احکام ثانوی اون احکامی یعنی که در ثانویت موجود میشن. بله، درود. عالی جناب آقای وزنپور هم شاید احکام اولیه حکم اصلی رد شد که اجازه من برم تو این صفحه کامنت های بچه ها. بله
صدای منو دارید؟
بله، من صدای همه شما رو دارم، الحمدلله رب العالمین.
من علی صمیمی هم استاد. سلام عرض.
آقای
صمیمی هستم استاد.
صمیمی عزیز، صمیمی، توضیح بفرمایید.
بله استاد، من باید مثال براتون بگم، فکر کنم راحت تر بتونم توضیح بدم.
هم بفرمایید
استاد. مثلا استاد، یه احکامی ما داریم، میگن که
بله
خوردن مردار مثلا حرامه، جایز نیست اصلا. این یه حکم اولیه است که وجود داره، ولی احکام ثانویه مثلا اینجوریه که میگن آقا اگر لحظه در شرایط مثلا مرگ قرار گرفتی، اون خوردن اون مرداره اون لحظه جایزه. یعنی
حالا اگر من
یه
سوال
جورایی
سختری از شما بکنم، سوال سختری بکنم، توضیحتون بسیار بجا و خوب بود. ملاک در حکم
بله
اولیه و ثانویه شدن به نظرت به چیه؟ ملاکش به چیه؟
استاد متوجه سوالتون دقیقا نمیشم.
ببینید، تعریفی که شما کردی از اصل حکم اولی و ثانویه بود، درست؟ حالا من سوال یه قدری دقیقتر
بله
و فنیترش میکنم، میخوام ببینم اون چیزی که حکم اولیه و ثانویه میتراشه و درست میکنه، پایه و معیار اولیه و ثانویه شدن به چیه؟ سوال سخته نیست؟ سوالات خلاصه فنی فقهی اصولیه. بله بله مطمئنم شما جواب نمیدی، من الان سوال میکنم شما. خب
حالا یه چیزی هست از ما بگیم، شاید هم همطوری
هم بفرد بقول، من اصلا آمادم که فرماشات شما رو بشنوم.
استاد پرسیدید
بله.
حکم اولیه و حکم ثانویه چه چیزی باعث
شما
میشه
توضیح
اولیه و
دادی.
ثانویه
شما
باشن؟
توضیح دادی، توضیح دادی. من الان تو سوال جدیتری فنیتری دارم، میگم ملاک اولیت و
بله
ثانویت به چیه؟ چه چیزی اولیت و ثانویت میسازه؟
استاد الان من اگر درست متوجه باشم، استاد ملاک حکم اولیه فکر میکنم بر اساس شرایط معمول انسان و جامعه باشه و تغییر پذیر نیست. ملاکش هم چیه فکر کنم؟ خاص بودن نیست، بیشتر کلیه.
نه نه، درست شد، درست شد، درست شد. تو اولیه درست شد، تو ثانویه چطور؟
استاد ثانویه شرایط خاصتریه بیشتر، یعنی شرایط خاص جامعه یه فرد
اصطلاحاً اون شرایط خاص چی میگن توی کلام شرعیش؟
استاد
هی گفتی، هی گفتی، هی گفتی بیشتر از یک نمره نمره دارم میدم، حتی یه نمره رو الان تقریبا
استاد
گرفتی.
الان یه نمره من محفوظ هست یا نه؟
شما آقای
من صمیمی هستم استاد.
آقای صمیمی، بله یک نمرت محفوظی، میخواستم بیشتر از یک نمره بتونم که خب نگرفتی دیگه، چیکار کنم. بله بله، هم دیدی که شما در توضیح فرمودید و دوستان دیگری هم مطلبی نوشتن که قابل استفاده هست، که قطعا این یادداشتاشون محترمه و قابل توجه هست. معیار در اولیت معمول و عادی بودن اوضاع و احواله، تو شرایط طبیعی عادی
درست
ما با احکام اولیه مواجه هستیم، در شرایط غیر عادی اصطلاحا این حالت اضطراری، غیر عادی، غیر عادی همون فرامش مثالی که زدید، ما تو حالت اولی و ابتدایی حکم اولیه‌مون اکل میته یک امر حرامیه. ما وقتی یک اشبت مذبوحی، یک ذبح شده ای به صورت شرعی ذبح نشده باشه، حق نداریم شرعاً اون مرغ مردار رو، اون بره مردار رو، اون اشبت پرنده حلال گوشت مردار رو ما بخوریم. اما این تو شرایط عادی و معمولی فرده، کاملا طبیعی. اما اگر این آدم در شرایط اضطرار قرار گیره و غیر طبیعی قرار گیره و ادامه حیاتش دچار مشکل شد، این آدم اون وقت دیگه جایزه برش که اکل میته بکنه، مردار رو بخوره، به خاطری که در شرایط طبیعی نیست، در شرایط غیر طبیعی و در اصطلاح در شرایط اضطراره. حج تو حالت طبیعی، طبیعیش انسان مسلطی باید حج بره، اما همین آدم در شرایطی که امنیت حج به هم میریزه و شرایط حج یک شرایط غیر طبیعی میشه، غیر عادی میشه، جان طرف و جان حجاج در خطر قرار میگیره، اون حج ضمنی که واجب دیگه نیست، بلکه ممکنه بگیم اون حج رفتن حرام میشه، اون حکم ثانویه است که اتفاق افتاده. تو حکم طبیعی عادی آدم مستطیع باید بره حج، اما وقت شرایط غیر طبیعی به شرایط اصطلاحا، بنابراین عادی و معمولی و طبیعی بودن و اضطراری بودن شرایط معیار اولیت و ثانویت در احکام شرعیه. حالا این طلبتون باشه، اگر توی یک جلسه گزینشی جای ازتون سوال کردن یاد من بیفتید مسئله جواب بدید. چون یه وقتی حدود 30 سال پیش در یک دانشکده من تدریس میکردم، همین درسای معارف رو، یک دانشجوی آمد گفت آقا اندازه یه عمامه رو سر شما چند متره؟ چند متر عمامه؟ منم توضیحاتی دادم و یه چند ماهی گذشت دیدم هیچ خبری نشد. من برداشت اولی خودم این بود که بنده خدا احتمالا سفر حجی یک محیط مقدسی حسرت داره مشرف میشه، خب میخواد اونجا برای من یه پارچه وال هندی سفید خوش رنگ مثلا برای من عمامه بگیره. بعد خلاصی چند ماهی گذشت و برای من چیزی نرسید، نه هدیه رسید نه کادوی. من بود دانشجو سوال کردم که آقا این علت سوالی که راجع به مقدار متر عمامه پرسیدی و بعد هیچ نتیجه عملی هم نداد چی بود؟ گفت آج آقا واقعش من برای مسئله گزینش از شما سوال کردم که اگر یه روزی میخوام یه جای استخدام بشم و از من سوال کنم که مقدار متر عمامه چند متره، من بدونم که بهش بگم. گفتم خب واقعا آدم گاهی احساس حال بد میکنه که احیانا در بعضی از محیطهای گزینشی ما اینجور سوالاتی بکنن و واقعا اینجور حماقتهایی رو ببرزن، خب آدم واقعا ناراحت هم میشه. من دلم خوش بود که طرف میخواد بره مسافرت، احتمالا حج برای من عمامه میخواد بیاره. گفتم بابا خب عمامه مثل کراوات، کراوات چند متره؟ خب هر آدمی به قیافه و ریخت و شکلش یک اندازه ای داره، مثلا اندازه چادر چقدره؟ چادر خانمی بده 190 سانتن یه اندازه داره، چادر عرض کنم یه خانمی 130 سانت قد داره یه جد چادر، یه کت شلوار اندازه چجوریه چند متر؟ خب آدم ها و سلیم الان بگذاریم نقطه سر صد. البته تو بعضی از جلسات گزینشی واقعا سوالات بی ربط میپرسن، ولی این سوال حکم اولیه و ثانویه یک سوال درستیه، یعنی نشان میده که طرف نسبت به معارف دینی چقدر اطلاعات و توجه داره، یه مطلب لازمی هم هست تو جای خودش، البته تو یک محیطی که جاش باشه. به علاوه آدم بخواد بره یه رشته مثلا فنی، بخواد تو مهندسی مثلا عرض میکنم شهرداری استخدام بشه، چه ربطی داره مسئله احکام اولی و ثانی؟ خب تو جایی که جاش باشه همچین سوالی قابل دقته. بنابراین یک دیدگاه، دیدگاه موقعیت گرایی یا نظریه موقعیت گرایی. اما از این سه نظریه که ما اینجا لیست کردیم، نظریه غایت گرایی و نظریه وظیفه گرایی و فضیلت گرایی، اجازه بدید که فضیلت گرایی هم چون متعلق به آقای ارسطو، خدا به قبرش نور بباره، خیلی هم طرفدارانی نداره، ازش بگذاریم و تعریف خاصی نکنیم ازش، یا بگیم فضیلت گرایی در واقع با این ترجمه شکل میگیره که میگن معیار خوب و بد بودن اینه که یک آدمی، یک عامل، یک فاعل در انجام یک عمل یا در درون خودش یک فضیلتی از فضائل اخلاقی رو نهادینه تر کنه، تقویت کنه و پیش ببره، یا در جامعه یک فضیلتی رو رونق ببخشه و یک فضیلتی رو احیا بکنه. اگر اون کردار، اون تصمیم، اون توییتی که گذاشته، اون اظهار نظری که کرده، اون تصمیمی که گرفته که قابل قضاوت و داوری اخلاقی هست، به نوعی با ارتقاء فضیلت و فضائل انسانی و اخلاقی برای انجام دهنده کار یا در محیط جامعه که دریافت کننده اون اقدام به فعل و رفتار هستن، یک نوعی به ارتقاء و پیشرفت و تعالی فضیلت منجر بشه. مثلا عرض میکنم یه آدمی که در رفتار و عملش به نوعی رفتار میکنه که یک نوعی خدمتگذاری را دامن میزنه، اپیدمی میکنه روحیه خدمتگذاری رو، این عمل عمل خوبی. اگر یه جوری عمل میکنه که این عمل نمونه انسان امین بودنه، یک نوعی امانتداری رو در جامعه، حالا یا در جامعه توسعه میده یا برای خودش این روحیه امانتداری تقویت میشه و به اون منجر میشه، مثلا یه جوری مثلا در هر حال فضیلت گرایی طرفداران زیادی نداره، اما قولی است در باب نظریه که معیار درستی یا نادرستی اعمال و رفتار و تصمیمات انسان ها به نسبت فضیلت سنجیده میشه. اما دو دیدگاه باقی مونده که یکی غایت گراییه، یکی وظیفه گراییه، اینا بحث های اساسیه که طرفداران زیاد داره. یک سوال 25 صدام نمره ای مثل که فرمایشی دارن دوستان.
استاد من یه سوالی داشتم خدمتتون، اگه وقت هست.
هم بفرمایید.
میخواستم خدمتتون عرض کنم توی حالا دین اسلام امکان داره یک فرد توجهی به غایت پایان و اون آخرت نداشته باشه یا حتی چشمی به اون نداشته باشه ولی معتقد باشه؟
شما عجله نکنید، عجله نفرمایید. لا تشتب او لا تشتب، یعنی شتاب نبرزید. اجازه بدید این داستانش فراوانتر از یه حرف هست. من ضمنی که این چهار تا نظریه رو اسم بردم و رو دو تا نظریه غایت‌گرایی و وظیفه‌گرایی به قول شما فوکوس بیشتری خواهم داشت و توضیح فراوانی خواهم داد و قاعدتا این نظریات و نظریات جامعی نمیدانم با مشورتی که با شما خواهیم داشت و به جنبندی میرسیم که نه غایت گرایی و نه وظیفه گرایی به عنوان دو تا نظریه خیلی شایع عرض میکنم خیلی جامعیت ندارن. بعد این سوال اساسی برای شما پیش میاد که خب اگر اینا از نظرات ناقصه، نظریه اسلام در نظام اخلاقیش چیه و به چه گونه میاندیشه؟ ها؟ آه. چی؟ توضیح دادم به کلاس شما؟
بله.
یعنی الان کاملا شما هم در جهات مثبت غایت‌گرایی و هم وظیفه گرایی کاملا آشنا هستید؟ یعنی واقعا من توضیح تو کلاس شما دادم. البته من تو دو تا سه تا کلاس قبل از شما از شنبه دارم، یک شنبه دارم چهار تا گروه، بحثم اونجوری پیش نرفته بود و لذا من رو هم منطق بحث شما رو هم دنبال کردم. یعنی ما غایت‌گرایی رو توضیح دادم خدمتتون، گفتم وظیفه گرایی هم بحث کردم. الان یادتون هست که چه کسی از فیلسوفان به نام دیدگاه وظیفه گرایی رو تبلیغ میکرد؟ یادتون گفتم کدوم فیلسوف روی وظیفه گرایی تاکید میکنه؟ ها؟ کی؟ آی کانت آلمانی. کانت.
آره استاد، یه صحبتی بکنم داشتید اسمش آشنا.
خب اگر یه بحثی کردم پس اجازه من برم جلوتر یه کاری دیگه بکنم.
استاد ببخشید، تا قبلی هم غایت‌گرایی اومدیم، نه همین جاها بودیم، یعنی غایت‌گرایی و وظیفه گرایی رو گفتیم، همون بخش اصلیش مون
همین. من سردرگمم هم نکنم، من همجوری خودمم اصلاً خیلی هوا حالا هوای منسجمی ندارم. اگه شما میگه بحث، من رو روالی که فکر میکردم مطابق کلاسه دیگه بحث کردم به همون قرار جلو رفتم. یعنی الان بحثی که الان تا الان داشتم واقعا قسمت اعظمش تکرار بود، اینجور چیزی بود. حالا اگه تکرارم بوده بعد نبود،
باید اهمیت موضوع پوزیشن گرایی فضیلت گرایی جدید بود کاملا،
نگفته بودم. خب حالا اجازه بدید
این دوتا رو یه توضیح ریزی دادید برام.
غایت گرایی نهایت اینه که این دیدگاه معتقد است که ملاک درست و نادرستی رو صرفاً باید به نتیجه و غایت عمل محاسبه کرد. عرض کردم که این عبارت یک ترجمه دیگه هست از هدف، وسیله را توجیه می کند. اینا رو صحبت کردیم؟ صحبت کردیم و گفتیم این نظریه تو دل خودش یک کلاه گشادی بر سر انسان‌ها در حوزه اخلاقی عمل کردن و غیر اخلاقی شدن کارهاشون میگذاره. مثل اینی که یک انسانی رو که در موضع جرم و جنایتی در آمده، الان این نظریه میگه چی؟ این نظریه میگه اگر شما یک کاری کردی در مقابل این جرمی که مرتکب که شدی کاری کردی و نوعی تصمیم و رفتاری کردی که یک منفعتی بهت برسه، او کار شما به حضرت عباس کار اخلاقیه. درست؟ ترجمهش این میشه دیگه، من یه انسانی مجرم، یک خطایی، یک جرمی ازم سر زده، تو نگاه غایت‌گرایی کار اخلاقی چیه؟ من غلامی خطاکار و مجرم یه جوری رفتار بکنم که یک منفعتی عائدم بشه. خب من اگر بخوام یه جوری عمل بکنم که یک منفعتی عائدم بشه، اینه که من جرم و گردن نگیرم، این آدم فروشی که کردم، این وطن فروشی که کردم گردن نگیرم، تا از محاکمه، زندان رفتن، تا از تنبیه، تا از توبیخ، تا از اعدام نجات پیدا بکنم. غیر از این نتیجه آدم اخلاقی رفتار کردنش به این ملاکه که یه کاری بکنه یه منفعتی ببره، یه سودی ببره، حالا یا سوده رو خودش ببره یا یه سودی به دیگران برسانه، فرقی نمی کنه. این نتیجه چی میشه؟ این خودش تو دل خودش بدآموزی کلان داره. یعنی شما عملا با این نظریه اخلاقیتون آدم ها رو دعوت میکنه که غیر اخلاقی رفتار بکنن. چرا؟ به خاطر که انسان مجرم برای که از زندان و شکنجه و محاکمه و احیانا اعدام نجات پیدا کنه، چه منفعتی بالاتر از این برای انسان مجرم؟ این نظریه هم که میگه که هر عملی که به نوعی با یک نوعی منفعت انسان، با یک مصلحتی، با یک خیری، با یک نتیجه مثبتی مواجه بود، او رفتار اخلاقیه. خب من مجرم هم برای اینه که از زندان و شکنجه و اعدام نجات پیدا کنم که بالاترین منفعته، سعی میکنم دروغ بگم و راست نگم، به هیچ مسئولیتی رو قبول نکنم، هیچ مطلبی هم گردن نگیرم. یعنی میگه آمد طرف چشمشو در واقع سرما بکنه، او جا چشمه هم با این نظریه خراب کرد. اصلا این نظریه یک توجیه موجهی هست، یک رویکرد موجهی هست برای تمام آدمهایی که به هر گونه غلطکاری اقدام میکنند، اما وقتی که صحبت میکنی بگه درسته که کار من در ظاهر چیز قشنگ و جالبی نبود، آبروی طرف رو بردم، ولی طرف رو برای همیشه سر جاش نشوندم که توی جلسه علمی حرف نامربوط نزنه. مثلا عرض میکنم، بعضم دقت میکنی، به این دلیلی که تلقی غایت‌گرایی صرفا میگه نتیجه عمل، میخوام امنیت برای شهر بیارم، یه ور شهر رو کلن بمباران میکنم، چون تو این قسمت شهر که بمبارانش کردم چهار تا آدم شرور زندگی میکنم. خب شما یه ور شهر رو آتیش میزنید به خاطر اینکه چهار تا شرور رو از بین ببری؟ میگه بله دی. به هر حال درسته که حالا ما آمدیم، چون این دیدگاه غایت‌گرایی به طور قاطع به خود اون عمل و روشهایی که به اون عمل اقدام میکنه هیچ اهمیت نمیدهد و براش اهمیت نداره. البته از یک جهت حرف قشنگ و خوبیه، به هر حال عمل ما، رفتار ما، معیار خوبیش باید یه جوری با نتیجهش ارتباط داشته باشه. شما بهترین کار رو بکن، ولی وقتی که بهترین کار هیچ نتیجه خوبی نداره، چجور میتونه بگی کار خوبی بود؟ یه نگاه عملگراییه، یک نگاه کاربردیه، توجه به یک بخش کار داره، اونم نتیجه و آثار عمله، بسیار خوبه. اما این به شما اجازه میده شما تو زندگیتون یه آدم منافقی باشی، یه آدم ریاکاری باشی، چون به هر حال شما ریاکاری، درسته ریاکاری ولی داری نماز میخوانی، درسته که ریاکاری ولی داری خدمت به دیگران میکنی، درسته که منافقی در حقیقت اخلاق، اصلا تو دلت باور نداری و یه کافر درجه یک هستی، اما داری پول صدقه میدی، داری انفاق میکنی. انسان نمیتونه منافقانه انفاق بکنه، نمیتونه ریاکارانه خدمت به دیگران بکنه، گفت تا پول داری رفیقتم مخلص بنده کیفتم. بله، مثل خیلی از این دوستی ها بشن. نمیشه مثلا با دیگران دوستی کرد که برای اینکه مثلا پاپ خواهر طرف رو بدزدی، 2 سال 3 سال با پسر دوستی میکنه تا بتونه خواهرش از تو دستش در بیاره، بشه داماد و خانواده مثلا. عرض میکنم چه واقعا رفتار منافقانه و خلاصه عرض میکنم عجیب و غریبه. 2 سال 3 سال توی محیط خوابگاهی هم اتاقی یک پسر همکلاسی رو قبول میکنه، همه جور خدمتی عرض میکنم به این دوست همکلاسیش ارائه میکنه تا فردا روزی رفت خواستگاری خواهرش مثلا خواهرش رو بهش بدن. خب این که صادقانه خیلی نبود، این اصلا این سفر صدق و صداقتی رفاقت نبود، این همه خدمت کردن ها همه به نیت یه چیزای دیگری بود، دقت میکنید؟ بنابراین غایت گرایی علی رغم اینی که کلیتش حرف قشنگیست، اما در واقعیت نمیتواند معیار شایستگی و بایستگی باشه، نمیتونه معیار درستی و نادرستی باشه، نمیتونه معیار کاملی برای اخلاقی بودن و غیر اخلاقی بودن باشه و ناقصه، چون بدآموزی ها تو دل خودش داره و به اصطلاح خیلی فنیش یک نظریه پارادوکسیکاله، خودستیز، از درون دچار ایراد و اشکاله. اما نظریه وظیفه گرایی که همجوری که دوستان اشاره کردن از بین فیلسوفان بزرگ، این غایت گرایی که صحبت کردیم، صفحه بعد رو آیه تحویل دار زحمت میکشه برامون بیاری، صفحه بعد رو بیارید. الان این مکتب‌ها و نظریه اخلاقی رو که مطرح کردم، ببینید لذت‌گرایی و قدرت‌گرایی نیچه، لذت‌گرایی اپیکور و قدرت‌گرایی نیچه، دو تا از نظریه‌های اخلاقی هستند که زیر مجموعه غایت‌گرایی هستند. به تعبیر عام‌تر وقتی صحبت میشه میگن غایت‌گرایی یا نتیجه‌گرایی همون دیدگاه سوداگرایی، منفعتگرایی که تو حوزه‌های اقتصاد خیلی محل توجه هست، این منفعتگرایی ها رو و سوداگرایی ها و سودگرایی ها رو در حوزه‌های اخلاق هم میارن، لذتگرایی و قدرتگرایی. مثلا آی نیچه تعبیر دقیقش اینه، میگه معیار درستی و نادرستی حتی در حوزه اخلاق به قدرت برمیگرده. آدم ها، این تعبیر یکی از فیلسوفان دیگر در جای دیگه داره، میگه آدم ها به میزانی زی حقن که صاحب قدرتند، آدم ها به میزانی زی حق و صاحب حقن که به همون میزان قدرت دارن. آدم ها تا وقتی که قدرت ندارن هیچ حقی ندارند، به میزانی حق دارن و حق برخورداری دارن که قدرت دارن، یعنی به هر میزانی که آدم ها قدرتمندن زی حقند. لذا تو دیدگاه آقای نیچه یک عبارت خیلی مشهوری که ماها به کار میبریم، شما هم به کار میبرید، حتما تایید میکنید، تعبیر اینه. چی تعبیر میکنن؟ میگن که لذتی که در گذشت هست، در عفو هست، هیچگاه در انتقام وجود نداره. آقای نیچه به اصطلاحی به نام عفو دیگران، گذشت از دیگران، بزرگ منشی کردن، گذشت و ایثار و این حرفا تو نگاه آینیچی اصلا معنا نداره. آدم ها یا ابرمردن یا ناابرمردن. اینا رو توضیح دادم؟ اینا رو توضیح دادم؟ آیه تحویلداری اصلی کم کم خوابش میگیره. بله.
خیلی روسی.
قدرت گرایی، حالا خیلی کوتاه دارم صحبت میکنم، مثلا آیه هیتلر در بسیاری از نطقایی که در تاریخ ازش به یادگار مانده خیلی سریع میگه، میگه من فرزند و دانش آموز مدرسه فلسفی نیچه هستم. هر دوتا هم آلمانی هستم، فرزند مکتب و مدرسه فلسفی نیچه هستم، همانی که میگفت ابرمردان حقن، اخلاقی هن، درست کردارن و ناابرمردان. من هیتلر آمدم تا از نازیس، از نازی های آلمان، از ملت آلمان ابرمردان تاریخ بسازم، ابرمردان تاریخ بسازم. آقای راسل در نقد حرف نیچه و حرفای هیتلر میگه این حرفا به یک بیماری روانی بیشتر شباهت داره تا به یک نظریه فلسفی که شما بیاید معیار درستی و نادرستی، شایستگی و ناشایستگی را به ابرمرد بودن و ناابرمرد بودن، به قدرت افزون و فقر در قدرت ترجمه بکنید. دقت میکنید؟ قدرت گرایی میگه آقا معیار اینه که آدم به یه نتیجه برسه، به یک اثر برسه، اونم خود عمل. بازم تأکید میکنم در دیدگاه غایت گرایی برای خود عمل هیچ ارزشی قائل نیستن. لذت گرایی هم همینه، یعنی اون نظریه آی اپیکور و پیروان اپیکور که در زمانه ما هم طرفداران کمی نداره، لذا شما تو گفتگوهای دوستانتون گاهی اوقات به طرف میگی چرا این کار رو میکنی؟ میگی خوشم میاد. میگی خب چرا کار رو نمیکنی؟ میگی خوشم نمیاد. چرا این کار رو میکنی؟ دلم میخواد، خوشم میاد، او کار رو خوشم نمیاد. به قول بعضی از بچه ها میگن سر کلاس آقای فلانی ما اصلا حال نمیکنی، به سر کلاس آقای فلانی واقعا حال میکنی. دقت میکنی؟ خب این جمعیت معیار گفتگوهاشون چی چیه در این گفتگویی که دارن؟ قاعدتا این مجموعه حرف اساسی و جدیشون، آقا از صفحه بیرون رفتیم، آقای عالی جناب من یه دستکاری کوچولو کردم اصلا از داستان کلن خارج شدیم انگار. اینجا بیام اینو درستش کنم. ولی صفحه خیلی متنوع شد، چندین عرض کنم که تکه و اینها داره. اجمالاً شما اون صفحه قبلی رو، ما الان رو صفحه هم ندارم آقای چیز، اسلاید من ندارم. آها برگردیم دوباره، انگار رفتیم در یک عالم دیگر. زمانم داره سپری میشه. استاد من جناب آقای تحویلداری عزیز اینجا، الان ممکن شد که جابجا کنید؟ عرض کنم که در لذت گرایی یکی از زیر مجموعه های نتیجه گرایی، قدرت گرایی یکی از زیر مجموعه های عرض میکنم غایت گرایی. اما از این هنوز نمیشه. خداوند انشاءالله کار شما رو به سامان کنن آقای تحویل داری عزیز. آقای تحویل داری عزیز الان احتمالاً بشود. ظاهرن یه اتفاقاتی افتاد، ولی تو صفحه من خیلی صفحه وجود داره، نمیدونم چرا اینقدر متنوع شد. یکی دو سه تا ستونه، طریق خارج شدنم از اینا من بلد نیستم که چی کار باید بکنم تا از این بیرون بروم. بله خب، حالا اگر موفق شدی که بگذارید صفحه رو. در نظریه وظیفه گرایی، در نظریه وظیفه گرایی به اجازه شما قربان، صدای من الان هست دوستان؟ صدای منو دارن؟ صدا هست قربان؟ بله، منتها صفحه مانیتور من بابت مطلب دچار ایراد اشکال شد به جهت تنوعی که در حالا پایین، حالا نرید عکسایی که موجود هست، البته عکس آی اپیکو رو تو همین صفحه که جلو میرید داریم، ببینید آی نیچر هم داریم، حداقل عکس اینا رو ببینن بچه‌ها بعد نیست. جلوتر برید آرام. این آقایی کیه؟ این جناب آقای دورکیم فرانسوی که بعداً باش کار داریم. جلوتر برید. این آقای جان ژاک روسو خیلی هم قیافه دلنشینی داره. جلوتر برید. آره این آقای نیچه است. بله خدا به قبرش خواست نور بباره، خواست توپ بباره. این صاحب نظریه قدرت و قدرت گرایی. میخواستم این مثالای کوچکی رو عرض بکنم. جلوتر برید مجسمه اپیکور رو هم میبینید. جلوتر برید. اینم اپیکور رحمت الله علیه هست. اجمالا برگردید به صفحه قبل. بله در وظیفه گرایی که یه مقدار زمان محدودی هم دارم و خواهش میکنم خدمتتون از این اسلاید ها، اگر همه بچه اسلاید رو دارن، روی نظری های دورکیم یه دقتی بکنن. تو مقدار اسلایدی که از جلسه آینده یک مروری کنیم و یه سری سوالاتی که نمره انگیز هست خدمتتون مطرح کنیم و با هم صحبت بکنیم. بله در وظیفه گرایی که عرض کردم آی کانت و در گروه های مذهبی مثل آی آگوستین مسیحی و مسلمانان اشعری مذهب در تفکر اسلامی، اینا معتقدن به امر الهی، به فرمان، در گروه های مذهبی مثل آگوستین، مثل اشعری مذهب ها، اینا میگن خوب و بد به امر و نهی خدا برمیگرده. هر جا که خدا امر کرده اون خوبه، هر جا که خدا نهی کرده اون بده. ما وقتی که در اعمال و کردار و پندار و رفتار و گفتارمون به نوعی رفتار میکنیم که یک امر خدا رو به جا میاریم و انجام میدهیم، اون میشه انجام وظیفه شرعی، وظیفه اخلاقی، کار درست و شایسته. آنجا که نهی خدا وجود دارد ما ترک فعل میکنیم و کاری رو مرتکب نمیشیم، انجام نمیدیم، سکوت میکنیم، اونجا میشه مصداق نهی خداوندی و در واقع اطاعت از امر و نهی. اما نگاه کلانش در عنوان نظری میگن نظری وظیفه گرایی. امر الهی در واقع به وظیفه شرعی و تکلیف شرعیشون فکر میکنن، میگن اگر گفتار و کردار و ذهنیت و رفتار ما مصداق یک وظیفه شرعی بود میشه کار خوب، اگر مصداق ترک یک نهی الهی بود اونم وظیفه شرعی بود اونم در واقع کار درسته و غلط و درست کارهای ما صرفاً به امر و نهی خدا برمیگرده. اما در دیدگاه کلان آیکانت که پایه‌گذار دیدگاه وظیفه گراییه، اوشون تاکیدشون بر اینه، میگه اون چیزی که معیار درستی و نادرستی، اخلاقی بودن و این مورال و غیر اخلاقی بودن ما رو در رفتار و خلقیات و تصمیمات و گفتار و پندارهامون شکل میده، ملاک داوری به اینه که فرد برای انجام وظیفه اخلاقیش او کار رو انجام بده، یا به دلیل تشخیص وظیفه اخلاقی خودش اون کار رو انجام نمیده. این مهمه که خود عمل مهم نیست، که طرف به نماز ایستاده است یا به قتل یک انسانی، این مهم نیست. اینه که یک آدمی رو داره طرف فلک میکنه یا داره آب و نان در دهان یک انسان میگذاره، این خود عمل اهمیت نداره، این عمل را به چه قصد و نیتی انجام میده اون اهمیت داره. خب این دیدگاه توجه دارید که به یک بخش دیگر عمل خیلی اهمیت میده، اونم بحث نیت عمله، اون احساس مسئولیت و حس تکلیف اخلاقیه که نکته فوق‌العاده مهمیه، اون حس مسئولیت پذیری انسان ها در اعمال و رفتاری که دارن واقعا اون کار رو وظیفه اخلاقی تشخیص داده باشن و بعد عمل کرده باشن و به نیت امر و نهی خدا مثلا انجام داده باشن، به وظیفه شرعیشون خواسته باشن عمل بکنن. اما واقعیت اینه، همونجوری که دوست عزیزمون سوال کرد، درسته که آدم در انجام اعمال و رفتارها بایستی نیت شایسته، نیت انجام وظیفه اخلاقی رو واقعا داشته باشه، کاملا صادقانه، کاملا مخلص باشه و به طور اخلاقی و کلیش خیلی به نتیجه و حرف مردم و قضاوت و داوری دیگران توجه نکنه. اما صحبت اینه که آیا می شود ما به صرف یک نیت خیراندیشی هر عملی ازمون سر بزنه؟ یعنی هر عملی رو که یکی از ماها به این ذهنیت رسید که این انجام وظیفه اخلاقی شه، آیا واقعا اخلاقا مجاز اون عمل رو انجام بده و اون کار شایسته خواهد بود؟ چه بسیار انسانهای دارای نیتهای خیری که متاسفانه به دلیل کم دقتی هایی که کرده در نتیجه اون عمل و عدم امکان بررسی لازم و جامع نسبت به نتیجه عملش وارد یه عمل شده، بعد شده مصداق آن که گفت که آن کس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خیش به مقصد برساند، و آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند، میشه گاهی اوقات شما خودتون در همین مقدار عمر شریف حدود 20 سال با کم و زیادتون مکرر تجربه نکردید که خیلی اوقات آدم ها با ادعای نیت خیر و قصد خیر و انجام تکلیف و وظیفه آمدن ولی واقعا آشوب آفریدن؟ انصافا با من همراهی کنید، این حرف منو تا چقدر تایید میکنید؟ واقعا مشاهده نکردید بسیاری از همسن سالاتون، بزرگترهاتون، کوچکترهاتون خیلی اوقات شده در محاکمات اخلاقی بهشون میگه آقا چرا فلان کاری کردی؟ میگه من نیت بدی نداشتم، من قصد شری نداشتم. مگه همه چیز به اینه که آدم قصدش خیر باشه، نیتش خیر باشه، به وظیفه اخلاقی و تکلیف شرعیش میخواد عمل بکنه؟ ما مکرر با آدمهای عجیب و غریب و بالخصوص جاهل و زبون درازی مواجه هستیم که به اسم انجام وظیفه تا کم و زیاد میشه یه قدری بحث بالا میگیره، میگه آقا من که قصد بدی نداشتم. خب آقا شما قصد بدی نداشتی، ولی اینجا آشوب پا کردی، اینجا خون ریختی، اینجا با آبروی یه آدم آبرومند بازی کردی، دار و ندار طرف رو آسفالت کردی، قصدت خیر بود؟ آقا چه به درد من میخوری که شما قصدت خیر بود؟ واقعا شما با اینجور مثالهای عجیب و غریب مواجه نبودید که مخاطبتون وقت نقد گفتگو فقط به یه کلمه پافشاری میکنه، میگه من چیکار کنم؟ من که قصدم قصد بدی نبود، من که قصدم قصد خیری بود. شما یه خانواده رو به هم ریختید، یک جوان دختر پسر در آستانه وصلت و به خانه بخت رفتن بودن با یه اظهار نظری که شما فکر کردید دارید وظیفه شرعی و اخلاقیتون رو انجام میدید، اما به زندگی آینده این دوتا جوان شما واقعا آتیش زدید، چوب حراج زدید. نمیدونم شما اینجور تجربیاتی تو این سن سال اندکتون مواجه شدید، پیش آمده براتون یا نه، که تا با طرف وارد گفتگوی جدی میشی طرف خیلی سریع و واضح میگه من که قصدم قصد بدی نبود. بله قصد خوب داشتن، نیت خیر داشتن، انجام وظیفه اخلاقی شرعی داشتن چیز خوبیه، اما این همه چیز نیست. خود اون عملی که داری انجام میدی هم باید عمل خوبی باشه، این عمل باید بازخورد و نتیجه قابل قبول و خوبی هم داشته باشه. گروه غایتگرا به خود عمل، به شیوه دست یافتن به عمل و انجام عمل هیچ توجهی نمی‌کنن، اصلا کاری هم به نیت طرف ندارن که با چه نیتی انجام میگیره، اینور افتادن تو دیگه حلیمی و صرفا به نتیجه عمل فکر کردن. گروه وظیفه گرا هم صرفا به نیت خیر داشتن، به نیت انجام وظیفه اخلاقی پای کار آمدن اکتفا کردن. خب این گفت که شما گفت یا شیخ خوب ذکر آورده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. واقعا این نوع آدم ها گفت یا شیخ خوب ذکر آورده ای لیک سوراخ دعا گم کرده ای. بنابراین دیدگاه وظیفه گرایی هم دیدگاهیست گرچه به یک جهت از اهمیت عمل و رفتار و اخلاق توجه داره، ولی از جهات دیگری کاملا غفلت ورزیده است. به من اجازه بدید من بحثم رو اینجا تمام اعلان کنم. انشاءالله اگر نفرین هاتون مؤثر نبود، جلسه آینده من زنده بودم دوباره جلسه برقرار شد، من خواهش میکنم از خدمت شما این عنوان جامعه گرایی، جامعه گرایی از نوع خانش دورکیم فلسفی،